2301 تلفن ناموشنا استدیو صدای شهر صحبت انتقاد پیشنهاد داشتید با ما در تماس باشید.
خب تشکر میکنم از همکاران خوبم در استودیو صدای شهر. در ادامه همراهی خوبتون بالای ساعت 16 دعوت میکنم که شنونده برنامه سینما خانوادگی باشید.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما بازتابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. سلام و درود خدمت شما شنوندگان، اهالی محترم، خانمها، آقایان، به سینمای خانوادگی رادیو تهران خیلی خوش اومدید.
با عینک سینما خودت رو ببین. سینمای خانوادگی.
مثل همیشه جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان داخل استودیوی برنامه سینمای خانوادگی حاضر هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومد.
سلام عرض می‌کنم جناب مجنونی خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه خوبتون که خود منو هم مشتاق کرده جزو شنوندگان باشم گاهی.
درود بر شما. ما این نوبت قرار هست که راجع به یکی دیگر از ساخته‌های سرکار خانم پوران درخشنده صحبت بکنیم. در همین سینمای خانوادگی چندین اثر از ایشون رو به بهانه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. این بار فیلم سینمایی بچه‌های ابدی رو می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم به خاطر مقوله افرادی که دارای سندروم داون هستند. اگر اجازه بدید یه بخش کوتاهی معرفی بشنویم، برمیگردیم با شما.
در خدمتتون هستم.
بچه‌های ابدی. سال تولید 1385. فیلمی به کارگردانی پوران درخشنده و با بازی شهاب حسینی و الهام حمیدی که به کودکان سندروم داون میپردازه و جوایز متعددی رو از جشنواره‌های مختلف از آن خودش کرده. امروز در سینمای خانوادگی قرار به بهانه مرور فیلم سینمایی بچه‌های ابدی با شما درباره طرز برخورد با افراد مبتلا به سندروم داون صحبت کنیم. لطفاً همراهمون باشید.
دکتر امیر، توی این فیلم سینمایی بچه‌های ابدی که چه عنوان جالب و با مسمایی داره، می‌بینیم که یک شخصیتی توی فیلم هست که برادری داره که این برادرش مبتلا به سندروم داون هست و حالا توی مرحله از زندگیش قرار گرفته این فرد که می‌خواد ازدواج بکنه و از ترس این که اون دختر خانم، اون همسر آینده بابت حضور همچین فردی او رو پس بزنه، برادر خودش رو پنهان می‌کنه در واقع از اون فرد. حالا در ادامه فیلم میبینیم که این پنهانکاری جواب نمیده و اون دختر خانم آشنا میشه با برادر، اتفاقا خیلی هم خوب برخورد میکنه. این بار خانواده یه دختره که اجازه نمیده با یه خانواده‌ای وصلت بکنن که در اون شخصی هست که مبتلا به سندروم داون هست. این مختصر رو گفتم برای شنونده هایی که شاید فیلم رو ندیده باشن. شما اول به ما بگید که اصلا چی میشه که سندروم داون به وجود میاد؟
ببینیم، سندروم داون یا نشانگان داون یه بیماری ژنتیکی هست که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم 21 به وجود میاد. در اصطلاح علمی ما 3 تا شکل مختلف از سندروم داون داریم که مردم بیشتر با یکیش آشنا هستن. یکیش تروریسمی 21، دیگری موزاییسم و سومی جابجایی. من اینا رو مختصر توضیح بدم چون شنوندگان بخوام بدونن. تروریسمی 21 به این شکل است که در هر سلول یه نسخه اضافی از کروموزوم 21 وجود داره. یعنی در هر سلولی، یعنی تمام سلول‌های بدنی فرد، یه نسخه اضافی از کروموزوم 21 داره. این شایع‌ترین شکل سندرم دان. موزاییسم وقتی اتفاق میفته که کودک در بعضی از سلول‌هاش این کروموزوم اضافی رو داره. و سومیش جابجاییه که تو این شکل بسیار خاص از سندرم دان کودک تنها یه بخش اضافی از کروموزوم 21 رو داره، این 46 کروموزوم رو داره، مشکلی هم نداره، اما یکی از اونها، فقط یکی از اونها از این 46 تا داره یه قطعه اضافی کروموزوم 21 هست که این موجب میشه که حالا هم شکل شمایل هم حالتهای روانی و استعداد فرد با دیگران متفاوت بشه. اصولا ما وقتی که به آمارها نگاه میکنیم میبینیم که اصلا 700 تا 1000 کودک که به دنیا میان یکیشون ممکنه که دارای سندرم دان باشن که حالا دلایلش هم بنده عرض میکنم که از کجا میاد و چگونه پیش میره. ببین چند تا عامل رو عرض میکنم، شنوندگان محترم خواهش میکنم که فکر نکنن اینا 100 درصده، این عوامل بالقوه است، باستی حالا عرض میکنم چه غربالگری ها و چه چک های صورت بگیره. وقتی سن مادر بالای 35 سال است و سن پدر بالای 40 سال، ما میتونیم بگیم که احتمال مبتلا شدن به سندرم دان بیشتر میشه. تو جامعه یک تصور غلط وجود داره که همه چیز به مادر نسبت میدن. بعد اینجا عرض کنم با صراحت که اتفاقا سندرم دان یکی از اون مسائلی است که بیشتر حوزه پدری توش غالبه. یعنی سن بالای پدر میتونه دو برابر سن بالای مادر موجب تشکیل نطفه‌ای بشه که با سندرم دان همراه هست. والدین دیگه هم هستن که ما احتمال میدیم که اونها هم فرزندانی رو داشته باشن که دارای سندرم دان هست. افرادی که سابقه خانوادگی سندرم دان رو دارند، کسایی که خودشون جابجایی ژنتیکی دارند، مثلا مادرزادی چشم نابینایی دارن، مادرزادی عضو اضافه در بدنشون دارن، شش انگشتی هستن، مادرزادی مشکل دیگه‌ای در فیزیک بدنشون دارند یا مشکل روحی روانی دیگه‌ای دارن، شخصیت‌های مثلا اسکیزوئیدی دارن، اینا با اختلال قبلا مرز کردن فرق می‌کنه، اینها میتونن فرد رو برای مشکل جدید مثل سندرم دان آماده کنن. و این نکته بازم عرض کنم که به این معنی نیست که اگر کسی یکی از اینها رو داشت قطعاً دارای فرزندی خواهد شد که دارای سندرم دان باشه، ولی اینها چیزایی است که بایستی ما توی یک جامعه آماری وسیع در نظر گرفته شده باید بهش بپردازیم و هشدارهامون رو بدیم.
ببینیم ما توی این یک سالی که از آشناییمون میگذره، این دفعه اول نیست که این اتفاق میفته. همیشه تفره رفتیم. این موضوع واقعا واسه من یه معما شده، روز به روزم داره پیچیده‌تر میشه. بابا واقعا موضوع چیه به من بگو، منم خسته شدم ایمان. من احساس میکنم خودتو بیشتر از من داری عذاب میکشی.
خیلی خوب، حق داری، خسته نشو، اومدم اینجا همه چی رو بهت بگم. دیشب یه چیزی گفتی منو به فکر انداخت، گفتی طراح زندگی، زن زندگی، درسته؟ خیلی خوب، پس بهترین کسی که میتونه بهم کمک کنه خودتویی. من میگم تو طرحشو بده.
زندگی واقعیتایی هست که شاید بعضی وقتا تلخ باشه، ولی آدم ناچار به دفعه مسئولیتایی که خواسته یا ناخواسته به گردن آدم هست و چاره‌ای نیست مگر اینکه کارتو به نفع احسن انجام بدی.
ایمان برو سر اصل مطلب.
تو زندگی من یه نفر هست که بهش متعهد، نه اینکه نتونم از زندگی حذفش کنم، ولی اگر بخوام این کارو بکنم اون وقت جدا آسیب می‌بینم.
اونایی که مبتلا به سندرم دان هستن به دلیل ظاهر شاخصی که دارن، خب خیلی ها متوجه بیماری یا حالا این سندرم میشن در اونها. ما از خانواده ها شروع بکنیم که خانواده ای که در اون یه همچین فردی هست چه باید بکنه، چگونه باید تربیت بکنه، چگونه باید پرورش بده اون بچه رو، و بعدن وارد مواجهه با جامعه بشیم که در مواجهه با جامعه باید چه کار بکنیم.
موافقم. فقط من درس کنم که علائم در خیلی از افراد کاملا مشخصه. اون صافی صورت، سر گوش کوچک، گردن کوتاه، چشم به سمت بالا تمایل پیدا میکنن، ضعف ماهیچه ها، اما بحث رفتار اینها برای مهمه. من میدونم که مردم از تشخیص ظاهری همه تقریبا تشخیص میدن، اما روی رفتارها اطلاعات اجتماعی بسیار پایینه. یه نوزادی مبتلا به سندرم دان حتی اگر سندرم دان خیلی خفیف داشته باشه، خیلی تو ظاهر فرد مشخص نمیکنه. بنابراین رفتارش رو باید دقت کنیم. رفتار تکانشی، قضاوت‌های ضعیف، پایین بودن توجه، این ظرفیت توجه پایین دارن این بچه ها، کند یادگیرن، قابلیت یادگیریشون آهسته هست، گاهی وقتا نقص مادرزایی در قلبشون دارن.
میزان این شناسایی که شما دارید میفهمید بالا پایین هست در بعضی افراد دیگه، برای همه که 100%
نیست دیگه. مثلا فقدان شنوایی تو بعضی هست، تو بعضی ضعف بینایی، تو بعضی ضعف قلب و عروق هست، حتی بعضی از بچه هستن تو هم بچگی چشمای ابری دارن، این آمورفارید دارن. حتی در هم بچگی نشانه از آلزایمر دارن. عرض میکنم در همه موجود نیست، همه شو هم در یک نفر نمیتونیم ببینیم، ولی اینا هشدارهاییست که توی رویکرده جمعیت شناختی بیماری ها به اصطلاح بررسی شده و به ما ارائه میشه و از همه مهمتر ایمنی بدنشون پایینه و به نسبت به بیماری های عفونی مثل سرماخوردگی یا ویروس های دیگه واکنش سریع نشون میدن و زود بیمار میشن. مقوله توانایی هوشی و تحصیل این افراد سوال اینه که تا چه حدیه. ببینیم با توجه به اون هوشبر یا هوش وکستری که بررسی میکنیم، بهره هوشی این افراد معمولا بین 50 تاش است. رویکردهای یادگیری نظریشون پایینه، شاید به سمت رویکردهای عملی بتونیم اونها رو ببریم. چالش اصلی در مدرسه با عملکرد تحصیلی ضعیف خودش رو نشون میده و اکثر این افراد تا کلاس پنجم ششم بیشتر نتونستن درس بخونن. در مواردی هم بوده که من خودم شاهدش بودم تا دبیرستانم اومدن، حتی در موردی هم من دارم که یکی از اینها حتی تونست در دانشگاه هم بره و موفق هم باشه، ولی یک مورد من داشتم، شاید جای دیگه هم باشه که گزارش بشه. عمر اینها هم خیلی طولانی نیست. سابق بر این که تا حدودای مثلا اواسط قرن 20 و حتی اواخر قرن 20 تا دهه 80 عمر اینها حداکثر 10 تا 15 سال بود طبق گزارشایی که من خوندم، ولی بعدن با کنترل بیماری ها با افزایش آگاهی های اجتماعی و پزشکی متوسط عمرشون هم به 30 تا 35 سال رسید. در برخی موارد ما خب میگیم متوسط عمره، تا 47 سال 50 سال هم داشتیم، ولی چون ارگانهای اونها از لحاظ شکل گرفتن با ارگانهای منظور اندام داخلی هست از ارگان با دیگر افراد که نرمال هستن متفاوته، میتونه آسیب پذیرتر باشه، ایمنی بدن پایینتره و میتونه به بیماری‌های مختلفی مبتلا بشه، فرد از بین بره. تا اینجا رو داشته باشیم، من فرمایشات بعدی شما رو بشنوم.
راجع به فیلم بچه های ابدی داریم صحبت میکنیم و نحوه برخورد با فرد مبتلا به سندروم دان در خانواده ها و جامعه. این فیلم ساخته خانم پوران درخشنده است. بخش هایی از این فیلم رو الان با هم بشنویم، این بخش های کوتاهیش رو یه یادآوری بشه. برمیگردیم با جناب دکتر امیری ادامه میدیم.
تو خدا منو نکش، تو خدا من دوست تو هم منو نکش.
بجا درم بجا برم.
چشم
برم.
کجا برم؟
قیدر
منو ننداز زندان، خواهش میکنم منو ننداز.
قیدر بگو کمک
کمک کمکم کنی، کمکم کنی.
نجازه بده.
چی؟
نجات.
نجاتم بگیم، نجاتم
بگیم.
منو
ببر
آقای
بوی،
کمک.
ایما ایما
منو
بازه شده، بازه میکنم،
نگران نشو. علی درو باز کن، برات ماکارونی درست کردم. علی
دوست
نه دوست
دوست
دیگه دوز و پلیس بازی نمی کنی، فهمیدی؟
جلز منه جلز منه دوست جلز منه.
آی دکتر، توی همین فیلم ما میبینیم یه جایی که ایمان که نقشش رو شهاب حسینی بازی میکنه با فردی که مبتلا به سندروم دان هست، یعنی علی که برادرم هم هستن، خیلی رابطه خوبی دارن، خیلی به هم وابستگی هم دارن اتفاقا، تا جایی که میرسه به زمانی که ایمان میخواد ازدواج بکنه و یه ترسی داره از مطرح کردن یه همچین موضوعی با همسر آیندهش یا خانواده همسرش. خانواده هایی که اینگونه هستن چگونه باید مطرح بکنن این موضوع رو؟ اصلا باید پنهان بکنن؟ چرا باید پنهان بکنن؟ چرا باید بترسن اصلا؟
همیشه فرار از واقعیت خیلی خطرناکه. ایمان مرموز سازی میکنه، در صورتی که از اول بهتره که گفته بشه بخشی از زندگی من هست، چرا بخوام کتمان کنم؟ همینجور که ما مسئولیت های فردی داریم، مسئولیت اجتماعی هم داریم. شما موضوع ازدواج رو فرمودید، من اجازه بدید دو تا موضوع دیگه هم بهش اضافه کنم.
به خاطر فیلم بود که
گفتم، بله. همین فیلم تو همین فیلم دو تا جای دیگه هم داریم که بهتره بهش بپردازید. یکی مسئولیت اجتماعی زمانی که در ادامه فرمایش شما ایمان برادرش رو از خودش دور میکنه، که البته وابستگی علی، یعنی یه بچه سندروم دان است که بازی کرده، اتفاقا وابستگیش خیلی به علی بیشتره. چرا؟ چون نیاز به حمایت داره و در صحنه اجتماع ما میبینیم که اینا نیاز به حمایت دارند. وقتی این فرزند رو بر میداره، یعنی برادرش رو میبره و به بهسیسی تحویل میده، این بچه فرار میکنه از اونجا، تو اون آسایشگاه سهل‌انگاری میشه، مسئول اونجا سهل‌انگاری میکنه یا مسئولین اونجا، این بچه فرار میکنه و میاد بیرون. حالا بچه‌ای است که عرض کردم عمدتاً این بچه‌ها هوش بهره خیلی بالایی ندارن، دچار بحران میشه.
و حتی ممکنه توی جامعه به بذر کشیده بشه.
آفرین، در این فیلم هم بهش اتفاق اشاره شده. خیلی جالبه که این بچه مثلا بلند میشه، ظاهرا از بالای شهر، یعنی آسایشگاه در بالای شهره، این بچه میاد تا دل شهر و اونجا یه خانمی هست که پخش کننده مواد مخدر تو پارک جمشیدی ایشون رو میبینه و این بچه رو در حقیقت میبره که به عنوان پخش کننده مواد از استفاده کنه. میاد و دوباره توی خیابون تصادف میکنه. حالا این بچه رو تخت بیمارستان افتاده، داره مجازات میشه به خاطر گناه نکرده و عاقلان سالمان نرمال مجازات نمیشن تو این فیلم، به خاطر که مسئولیت اجتماعی رو جدی نگرفتیم، به خاطر که در مورد این افراد اطلاعات کافی نداریم. حتی در بخشی به پلیس هم خیلی قشنگ فیلم داره اعتراض میکنه، پلیس هم بچه گم شده رو تلاش نمیکنه به خانوادش برسونه.
ولی خانم درخشنده به طور کلی توی این فیلم نشون داده که این افراد چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی در معرض خطر هستن هر لحظه،
و همچنان نشون داده که خانواده، اجتماع، کارگزاران دولتی، حوزه بهزیستی، حوزه سلامت، حوزه پلیس، هیچ کدوم انگار آموزش کافی ندیدن که با این افراد چگونه برخورد کنن. شاید این فرد نتونه به اندازه یک فرد نرمال آموزش ببینه و فعالیت های خاصی برای جامعه انجام بده، ولی در حد توان خودش وظیفه من جامعه هست که بیام براش آموزش کافی بگذارم، کارم براش تعریف کنم و اتفاقا از توانمندیش استفاده هم تا روزی که اون حیات داره بکنم و بهشم خدمات بدم.
این حمایت هم باید خیلی درست و به جا اتفاق بیفته، چون این افراد مبتلا به سندروم دان آدم بسیار حساسی هم هستن. توی همین فیلم خانم درخشنده یک بخشی که وقتی نگار که نقشش رو خانم الهام حمیدی بازی میکنه نزدیک میشه به علی که فرد مبتلا به سندروم دان هست در این فیلم و خیلی هم دیگه با هم عیاق میشن، یه جایی وقتی که علی عکس نگار و ایمان که برادرش باشه رو با هم میبینه و میبینه که عکس نگار جایگزین عکس خودش کنار برادرش شده،
برای این عکس رفته اون عکس اومده درسته،
برافروخته میشه و بهش میگه تو دزدی و دزدیدی مثلا برادر من. این حساسیت ها وجود داره
در چون داره حمایتش از دست میده، چون میگه که به اتفاق عملا هم اینجور میشه، برادر این رو میبره میگذاره آسایشگاه و واقعا هم راست میگه، یعنی حدسی که این بچه زاده کاملا درسته، حمایت داره قطع میشه و این حساسیت هم کاملا درست فرمودید. مقوله دیگه که من اجازه بدید بهش بپردازم بحث این هست که از من یادم یک کسی پرسید که چرا بچه های سندروم دان رو با بچه های عادی توی مدرسه میگذارید. اتفاقا درست‌ترین کار همینه. در خیلی از جاهای دیگه دنیا بقیه اختلال ها رو هم جدا نمی کنم، ما اونجا کودکان استثنایی رو جدا کردیم، حتی آموز پرورشی معاونت داره به اسم معاونت کودکان استثنایی، مدارسشون هم جداست. خب اتفاقی که این وسط میفته، درسته که آموزش ویژه تری میبینند، ولی چون ارتباط با جامعه کمتر میشه، افراد به سر استثنایی یا مشکل دار یا ویژگی، حالا نگیم استثنایی، میگن امروزه افراد با مشکلات خاص رو پیرامون خودشون نمیبینن، خب برخورد با اونها رو هم یاد نمیگیرن، اونها هم تعامل با آدمای عادی رو یاد نمیگیرن. پس وقتی ما دوستان سندروم دان رو در مدارس عادی پوشش میدیم و بقیه افرادی که داره مشکلات خاص هستن در مدارس مربوط به خودشون به صورت هدایت میکنیم، شاید امکانات ما اجازه نمیده که اونها رو هم تو مدارس کنار هم داشته باشیم، ولی حداقل اینی که میتونیم باید داشته باشیم، یعنی سندروم دانی ها که افراد عادی باشن تا تعامل و زیستن درست در این اجتماع رو از همونجا تمرین کنن. خیلی وقتا خانواده هایی که فرزند سندروم دان دارن آموزش کافی هم نمیبینند. خیلی وقتا این دن والدین دنبال مقصر میگردن تا سالها. خب البته ما راهکارهایی هم داریم که اتفاقات نیفته. حالا در ادامه عرایزم به بحث کنترل بیماری ها و پیشگیری میپردازیم و اینکه غربالگری ها چگونه است، در چه ماهایی از بارداری با صورت بگیره و این مقوله از لحاظ علمی و پزشکی به چه سمتی بایستی میل کنه، اونو بنده در ادامه عرایزم عرض خواهم کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما. شما کماکان شنونده برنامه سینمای خانوادگی هستید. ما راجع به برخورد با افراد مبتلا به سندروم دان داریم صحبت میکنیم در فیلم سینمایی بچه های ابدی ساخته پوران درخشنده.
ببین، تو باید از برادرت نگه داری، شک خیلی هم عالیه، اما نباید به نابودی زندگی خودت بیاندازی. بعد من بسپارش جایی که خیلی بهتر و بیشتر از خودت مراقبش باشه. وضع مالیت هم که بد نیست، بذارش یه آسایشگاه مدرن و مرتب.
جوری حرف میزنی انگار آسایشگاه مدرن و ساده و مرتب و نامرتب داره. نه آقای قایمی، نه، آسایشگاه آسایشگاهه. از 3 سالگی این بچه که پدرمون به رحمت خدا رفت سرش رو دستای من گذاشته، تا موهاش رو ناز نکردم، براش قصه ندادم، خوابش نبرد.
جناب دکتر امیری، خیلی از افراد جامعه با دیدن افرادی که سندروم دان دارن شاید یه ترسی تو دلشون میفته و ترس معمولا زایده چیزای ناشناخته است. مثلا یکی از مقوله هایی که شاید از اینها از این عزیزان دیده میشه مقوله پرخاشگریه که خیلی پررنگ شاید برای مردم در ذهنشون ثبت شده و به خاطر همین پرخاشگری ها هستش که از اونها شاید بترسن حتی، و این ترس از اونها باعث میشه مثل همین فیلم خانواده دختر اجازه ندن که مثلا ازدواجی صورت بگیره یا جامعه بهش کار نده. اصلا همه این
مواقع خودش نتونه ازدواج کنه.
خودش نتونه ازدواج
بله. ببینید شناخت خیلی مهمه. معمولا این بچه‌ها مهارت‌های لازم رو برای ارتباط به طور کافی ندارند، یعنی میخواد به خواسته‌ای برسه شاید نتونه تو کلامش خوب اینو عنوان کنه، شاید نتونه خوب حرفش رو به دیگران منتقل کنه، به خصوص در دوران اولیه به سر زندگیش. دیده با داد و فریاد میتونه به نتیجه برسه. مثلا کودکان اوتیسم و کودکان سندروم دان معمولا آخرش خیلی وقتی بهشون توجه نمیشه، یعنی کسی که کنارشون زندگی میکنه آگاهی لازم و نداره، خوب اینها رو نمیشناسه، به سمت اینا رو هدایت میکنه که با داد و بیداد کارشون رو پیش ببرن.
اونم بازم پس از ضعف ماست.
بله، از ضعف کسی است که داره از این فرد نگهداری میکنه، یعنی ضعف ما آدمای عادیه.
بله.
خب ما انتظار داریم کودک مثل بقیه برخورد کنه. خب مشکل تمرکز داره، مشکل تمیز داره، اصلا نمیتونه یک ساعت پشت سر هم بشینه یک جا. خب ما انتظار داریم همون کاری رو که آدم‌های عادی کودکان عادی می‌کنن این هم بکنه، حرفش رو راحت بزنه. وقتی نمیتونه به نتیجه نمیرسه و قبلا هم با چند بار با پرخاش کردن و داد و فریاد تونسته آنچه که می‌خواست رو به دست بیاره، این تقویت میشه درش. پس ما از اول اگه برخورد درست کنیم، بشناسیمش، ارتباط کلامی باش درست برقرار کنیم، مهارت‌های لازم هم یواش یواش در شرایط خاص بهش یاد بدیم، اینو بیشتر میتونیم بهش کمک کنیم تا اینکه بهش بی‌توجهی کنیم، به همون جوری باش برخورد کنیم که با بچه‌های عادی، بعد اون وقت برای رسیدن به آنچه که نیاز داره امکان داره پرخاشگری هم داشته.
پس صبر و حوصله ما خیلی مهمه.
در کنار صبر و حوصله آموزش دیدن، یه موضوع دیگه که من گذرا ازش رد میشم و خیلی هم مهمه، بحث این که آیا این افراد اصلا میتونن ازدواج کنن یا نه. اگر خانواده‌ها در شرایط ایده‌آل بتونن امکانات اقتصادی اجتماعی رو فراهم کنن، برای این افراد هم میتونن ازدواج کنن. یه مقوله هم که اینجا اهمیت داره اینه که اصلا آیا ما اینها رو تا سیستم قربالگری داریم یا نداریم. در حوزه پزشکی ما میتونیم در به سرا چند بار این قربالگری رو انجام بدیم. سه ماهه اول بارداری یه ماینه سونوگرافی و آزمایش خون میتونه سندروم دان رو در جنین مشخص کنه. در سه ماهه دوم که خب کودک بزرگتر شده، ماینه سونوگرافی و آزمایش قربالگری چهارگانه بهش میگن QMS اون رو برگزار میکنن و بعد اون نقصهای مغز و نخاع رو چک میکنن و معمولا این آزمایش بین هفته‌های 15 تا 20 بارداری به سرا صورت میگیره. اگه آزمایش ها طبیعی نباشه و ریسک بالای خطر ابتلا به این نقص وجود داشته باشه، اون وقت باز هم تصمیم با خانواده، سیستم غذایی و همچنین سیستم پزشکی هست که همه با هم باز تصمیم بگیرن. قبل از تولد ما چند تست دیگه هم داریم که من فهرستوار عرض میکنم شنوندگان بشنون و باشون اطمینان آشنا بشن. خیلی خوبه که جامعه ما در کنار دیدن این فیلم این چیزها رو هم بشنوه.
بفرمایید.
آره. پزشک امکان داره که آمینوسنتز رو پیشنهاد کنه که گفتم بین هفته 15 تا 20 بارداری انجام میشه. دوم نمونه برداری از پرس‌های جفتی است، این CBS بهش میگن، که پزشک سلول از جفت مادر برمی‌داره و کروموزوم‌های جنین رو آنالیز میکنه. معمولا آزمایش رو بین هفته 9 تا 14 بارداری انجام میدن و میتونه به اصطلاح خطر رو به ما نشون بده. دیگه نمونه برداری زیر جلدی از خون بند ناف هست که PUBS بهش میگن یا بند ناف. پزشک خون مادر رو از بند ناف گرفته و اون رو برای این بررسی نقص کروموزومی به آزمایشگاه میده، چک میکنن. این هم بعد از هفته 18 بارداری انجام میشه. به هر حال این قربالگری ها هم صورت میگیره و خیلی وقتا خانواده ها تمایل ندارن که یا امکانشو ندارن از لحاظ مالی، از لحاظ فرهنگی یا به هر دلیلی که کودک دارای سندروم دان رو بخوان پرورش بدن. تشخیص این که این رو نگه داریم یا نداریم با پزشک هست و با سیستم غذایی و توصیه خاصی من در این مورد ندارم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهرداد امیری. فیلم بچه‌های ابدی خانم درخشنده رو من توصیه می‌کنم با توجه به همه توضیحاتی که جناب دکتر امیری هم در همین برنامه سینمای خانوادگی ارائه کردند، دوستان شنونده برند و تماشا بکنن، به خاطر اینکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به هر حال افراد دارای سندروم دان هم در کنار ما هستند و چه بهتر که ما قبل از مواجهه با این عزیزان راه‌های برخورد و مواجهه باهاشون رو آموزش رسیده باشه. مثل همیشه های دکتر خیلی توصیه ها و نکات جالب و مهمی رو بهش اشاره کردید. با شما خداحافظی میکنم اگر نکته نیست.
ممنون شما هستم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
سپاس از همراهی شما. شنوندگان عزیز سینمای خانوادگی، میتونید نظرها و پیشنهاداتتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در میون بذارید پیرامون برنامه سینمای خانوادگی و شماره 162 که معرف حضور همه شما هست. تا نوبت دیگر برنامه‌مون با شما خداحافظی میکنم با امید اینکه همیشه سلامت باشید. خداحافظ.
صدای شهر.
چقدر قشنگه وقتی که رفتارهای زیبا و دوست داشتنی از شهروندان میبینی، مخصوصا در زمینه ترافیک. من با سرویس اداره که میمدم سمت استدیو صدای شهر، این برادر عزیزمون آقای لطفی که مسئول خودرو بودن که در واقع میآوردن ما رو به این سمت، یه خودروی مقابلشون در ماشین باز بود، عرض خیابون کم بود، ایشون بدون اینکه بوق بزنه توقف کرد و به اون آقا اجازه داد که بدون اینکه استراب بگیره کارش رو انجام بده. اون آقا به محض اینکه فهمید که ایشون توقف کرده، سری از خودرو اومد بیرون و با یه چهره حاکی از رضایت و تشکر و سپاس از ایشون عذرخواهی کرد و یه ارتباط چشمی که این راننده محترم و اون راننده محترم با هم داشتن، به من یه انرژی بسیار مثبت و رضایت بخشی داد. مثلا این روزا که پنجشنبه است، روز تعداد بیشتر ترافیک داریم، پیاده روی داریم، چقدر قشنگ این روابط بین شما. بریم ترافیکو بشنویم.
ترافیک.
عرض کنم که در بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز و در ادامه در بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا خیابان شهید دهقی ترافیک سنگین هست. در بزرگراه امام علی علیه السلام جنوب به شمال از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید معلاتی هم ترافیک سنگینه، اما در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از خیابان جانبازان تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه. در بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از خیابان شهید بروجردی تا بزرگراه شهید کاظمی ترافیک سنگین هست. در بزرگراه بعثت شرق به غرب از خیابان فدایان اسلام تا خیابان شهید بخارایی ترافیک سنگینه. در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا پل ستارخان هم ترافیک سنگین است. بریم گزارش دیگر بشنویم از همکار محترمم هم سرکار خانم افشان نژاد.
از قوانین تردد در داخل تونل ها صحبت میکنیم و اینکه چقدر این قوانین رعایت میشه، اما وقتی که صحبت تونل ها میشه فقط داخل تونل ها نیست، برای ورود به تونل ها هم دچار مشکل هستیم، به دلیل اینکه عده‌ای قوانین ورود به تونل را هم رعایت نمی کنند. نظرتون چیه شما؟
ببینید، شما وقتی که میخواید وارد تونل بشید، اولین مشکل ما اینه که ماشینایی که از پهلو میان وارد چی میشن، هیچ کی توجه به اون خط کشی نمیکنه. خب وقتی که توجه نمیکنه همش ترافیک میشه، دهنه تونل همیشه ترافیکه. ببینید، یه مأمور که باشه قطعا اون ماشین دیگه نمیاد انحراف بگیره بپیچه جلو ماشین، بپیچه جلو ماشین ترافیک میشه. شما قشنگ حساب کنید، یه حالت قیف تشکیل میشه، بخواد یه دهنه باریک مثلا وارد تونل میشه، همیشه ترافیک هم قطعی میشه.
بعد از گذراندن دهنه تونل چه میبینی؟
خیلی راحت روون تر حرکت میشه، چون دیگه اینجا جایی نیستش که ماشین مثلا به پیچن جلو.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82
3-0 1
صدا شهر.
خب اگه خواستید با ما در ارتباط بشید 88-82-301 در خصوص قوانین و بررسی ترددها داخل تونل های شهری خیلی میشه صحبت کرد. تردد موتورسیکلت ها، کامیونت ها، کامیون ها بعضی وقتا خدای نکرده که دیده شده حتی وارد شدن، البته خیلی به ندرت اتفاق افتاده و گیر افتادن توی تونل و راه مسدود شده. خواستید در این مورد با ما صحبت کنید، رفتار عجیب غریب رانندگان تو تونل ها واقعا میتونه خطرساز باشه. 88-82-301 بار دیگه تلفن رو گفتم فراموشتون نشه، با ما همراه باشید در 16:55.